مشرکین مکه و مدینه که اینا در واقع ساکنان اصلی اونجا بودن. این یهودی ها دائما برای مشرکین خط و نشون میکشیدن که حالا ما رو اذیت میکنید، بذارید اون پیغمبر بیاد، اون وقت نوبت ما میشه که به شما تفوق پیدا کنید، چون اون پیروز خواهد شد. آمد و شناختنش وزیر بار دستورش نرفت. قرآن که میگه شناختنش بهتر از پسرهای خودشون رو میشناختن. چرا این اتفاق میفته؟ ایناست اون نکته ای که ما باید باش کار داشته باشیم و میخواییم باز کنیم. فقدان اون مبانی عقلانی، حالا من مثالهاشو برای شما خواهم گفت. من اولین مثالی که میگم تکراری ترین مثاله، لااقل از زبان من تکراری ترین مثاله، ولی به نظرم باز هم برای بار صدوم باید این مثال رو با تمام تکراری بودنش با هم دیگه گوش کنیم. علتش اینه که قرآن به ما این خط داده که این موضوع رو توجه کنیم. ببینید شما سوره اسراء که اصلا معروف به سوره بنی اسرائیل، میفرماید که همون سوره اسراء که معروف است به سوره بنی اسرائیل، آیه دومش رو ببینید که اصلا از ماجرای معراج پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا آغاز میشه دیگه، مثلا پایتخت مسجد الاقصا دیگه، اون بهتون ما پایتخت پیغمبران بنی اسرائیل بوده دیگه. خب واقعا هم بوده. در روایات ما هست که دو جا هست که بیشترین حجم چگالی مقبره پیغمبران در اونجا واقع شده، مقبره انبیا، یکیش اطراف مسجد الاقصا، بسیاری از پیغمبرانی که ما میشناسیم و نمیشناسیم اونجا دفن شده، از جمله خود ابراهیم علیه السلام در الخلیل و خیلی از پیغمبرهای دیگه، داوود، سلیمان، اینا همه اطراف مسجد الاقصا قبر شد. دومین جایی که مدفن بسیاری از انبیا هست کجاست؟ هجر اسماعیل در مکه. حالا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بعد میرسیم به آیه دوم، و آتینا موسی الکتاب، ما به موسی یک کتاب دادیم، یعنی یه چیزی دادیم که معدن فکر، معدن ثبات اندیشه است. این نکته مهمیه. و جعلناه هدن، در تعالیم موسی هدایت وجود داشت. حالا این هدایت رو داشته باشید، من برمیگردم به آیاتی که به این نکته اشاره میکنه. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل که چه؟ الا تتخذوا من دونی وکیلا. عجب چیزی خدا از بنی اسرائیل خواسته، چقدر سخته. یه لحظه تصور کنید همین رو از ما میخوان که میخوان. الا تتخذوا من دونی وکیلا، غیر از من احدی رو وکیل نگیرید، توکل به احدی جز من نکنید، تکیه به احدی جز من نکنید. این یعنی چی؟ این توکلی که اینقدر مهمه، و حالا ما خواهیم دید که بنی اسرائیل همین توکل رو نداشتن. و بعد باز کنیم این توکل چیه و چه جایگاهی در اون موضوعی که ما میخواییم بگیم خواهد داشت. ولی فقط یادآوری میکنم به شما، اون روزی که موسی با بنی اسرائیل دعوا می‌کرد و میگفت اگه می‌خواید وارد این شهر بشید برید بجنگید، میگفتن که نه ما نمی‌ریم و خودت با ربت برید بجنگید. تو دیدید قصه هاشو تو سوره شعرا هم اشاره کردن بهش. بعد اون دوتا مرد بزرگ، رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم، اون دو نفر مرد بزرگ از میانش بلندشان گفتن ادخلوا عليهم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّهُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بابا توکل داشته باشید اگه ایمان دارید. نداشتن. چرا نداشتن این توکل رو؟ اینه چون اون یقین منطقی که باید رو نداشتن. بنابراین حالا اینو بعدا توضیح خواهم داد، اما این نکته ای که قرآن به ما گرا میده اینه. بعد خدا خطاب میکنه به بنی اسرائیلیا، میگه ذریت من حملنا مع نوح، ای فرزندان، ای پسران آن کسانی که با نوح ما سوار کشتیشون کردیم. انه کان عبدن شکورا. مگه یادتون رفته نوح بنده شکوری بود؟ اینو داشته باشید، توکل و شکر، اینا رو یادداشت کنید یه جایی. توکل و شکر داره اشاره میکنه بهشون، یه کنایه میزنه دیگه. اما نکتش اینه، ذریت من حملنا مع نوح. آخر شما مگه یادتون رفته که فرزندان کسانی هستید که با نوح سوار کشتی شدن؟ چرا قرآن این تعبیر رو به کار برده؟ چرا راحت نگفت یا ابنا نوح؟ یا اصلا چرا نگفت یا ابنا آدم؟ یا اگه میخواست به نسب اینا اشاره کنه چرا نگفت یا ابنا اسرائیل یا ابنا یعقوب؟ این تعبیر درباره بنی اسرائیلیا که اینجوری ازشون یاد میکنه که ذریت من حملنا مع نوح، ای فرزندان کسانی که ما با نوح سوار کشتیشون کردیم، حملشون کردیم، حرکتشون دادیم، سوارشون کردیم، حمل یعنی سوار شدن دیگه. ذریت من حملنا مع نوح. چرا با این تعبیر قرآن اینا رو میخونه؟ سرش رو باید بریم ببینیم که در ماجرای نوح چه دعوای فکری وجود داشت. این همون چیزی که تو سوره شعرا گفتم، سر ماجرا اونجاست. و خداوند انگار داره به ما گرا میده که بنی اسرائیلی ها رو میخواید بفهمید، برید اون ماجرای اون مردمانی که با نوح سوار شدند و نشدند اون رو بفهمید. انگار میخواد بگه بنی اسرائیلی، حالا به یک تعبیر میخواد بگه بنی اسرائیلی ها دوچار یک جور جهالت شدن، یک جور عقب‌گرد شدن. اینا برگشتن به همون سنت فکری کسانی که ما با نوح سوارشون نکردیم، چون داره سرزنششون میکنه دیگه. ای بچه هایی که ما نوح اومدید، داره سرزنششون میکنه. انه کان عبدن شکورا که شما نیستید، شد. چون بعدش هم که دیگه صریحا سرزنش میکنه. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. فساد خواهید کرد. و حالا اونا قصه ای داره که من نمیخوام وارد این قصه بشم، که پیشبینی که خداوند درباره آینده بنی اسرائیل کرده چیه. ولی انگار میخواد بگه شما بنی اسرائیلیا در معرض این مصیبت بودید و هستید و قرار گرفتید و به این فتنه مفتون شدید که دچار جاهلیت شدید. از قرآن بگم، از سوره احزاب یادآوری کنم، اونجایی که قرآن میگه ولا، به زنان پیغمبر میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، که من در ایستای درباد گفتم از امام سجاد روایته که اگر جاهلیت اولا قرآن میگه، معلوم شه جاهلیت ثانی هم داریم، وگرنه اولا بدون ثانی نمیشه که، اولی بدون دومی نمیشه که. هر جا اولی دارید حتما یه دومی هم دارید، وگرنه اگر اولی و اولی بدون دومی، من جاهلیت اولا اگر ما داریم، پس جاهلیت ثانی هم داریم. جاهلیت ثانی چیه؟ یا جاهلیت ثانی چیه؟ امام سجاد میگن، ما در ایستای درباد توضیح دادیم، اونجایی که پوسته و ظاهر دین حفظ میشه اما کبراهای دینی عقب زده میشه، اونجایی که افراد اعلام مسلمانی میکنن و مسلمان هم هستن اما جریان فکری نفاقی که قدرت رو به دست میگیره و حاکم میشه. من بعدها اینا همه مقدمه و همین اتفاقیه که در ماجرای سامنی هم افتاد. غلبه جاهلیت ثانی در اندیشه های اصیل موسی و موسوی، غلبه جاهلیت در اندیشه های موسوی، این عنوانیه که در ماجرای سامری ما خواهیم دید. ذریت من حملنا مع نوح داره به همین نکته اشاره میکنه. خب اونجا چه بود و چه چیزی دوباره غلبه کرد و آمد؟ این همون قصه هزار بار گفتنی که من بارها برای شما گفتم. ببینید بچه ها، ببینید قرآن میگه نوح نزدیک هزار سال مردمشو دعوت میکرد، اینا گوش نمیدادن. من درد دلهای نوح رو با خدا در برای شما در مقاله های ایستا درباد، در مقاله های سوره شعرا گفتم، حتما چوندید تا الان یادتون میاد. نوح میگه درده، میگه خدا من چه کنم با اینا، علنی، مخفی، انفرادی، جمعی، هر جور بگی من با اینا حرف زدم. و اینا گوش نمیدن. هر وقت من با اینا میخوام حرف بزنم دستشون تو گوششون میکنن، لباسشون رو کلهشون میکشن که منو نبینن، صدام تو گوششون نره. این آیه قرآنه دارم میخونم. و استخشوا ثيابهم و اسروا و استكبروا استكبارا. رب اني دعوت لهم یا دعوتهم لیلا و نهارا، روز و شب اینا رو دعوت کردم، درست خوندم؟ ثم اسررت لهم اسرارا ثم اعلنت لهم جهارا. از این حرفا بابا من در جهر، در خفا، پنهانی، آشکار، هر جوری بگی با اینا حرف اینا حتی حاضر نیستن گوش بدن. خب اینا شد که من برید اون مقاله های سوره شعرا رو بخونید که چرا حاضر نبودن گوش بدن به حرفای نور. به خاطر همین تفکر غلبه، تفکر تجربی و فقدان اون اندیشه های عقلانی و مبنایی. ولی خب کار به اینجا رسید که خدا گفت خیلی خوب نو دیگه راجع به این جماعت با من حرفی نزن. من همیشه گفتم یکی از تکون دهنده ترین آیات قرآن که من میشناسم، خدا به پیغمبرش بگه راجع به یه عده دیگه با هم حرف ندن، نمیخوام اسمشون رو بشنوم. حالا به تعبیرم این حرف من آیه قرآنه، ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا. خدا به نوح میگه دیگه منو خطاب نکن درباره اینا، این حرفش رو بزن. و این یعنی چی؟ یعنی این که خداوند به نوح گفته که تو راست میگی، هیچ امیدی به هدایت اینا دیگه نیست. و چون هیچ امیدی به هدایت اینا نیست، ما میفهمیم که از این به بعد نوح دیگه هیچ حرفی درباره دعوتش با اینا نزده. چون نوح یه آدم عاقله، جایی میره با این جماعت حرف میزنه که یک اپسیلون احتمال بده که این حرف اثر بکنه. و یعنی چه فرق از حرف زدن با اینا، چه حرف زدن فرق از با دیوار داره، دیوار بهتره. نوح وقتی خدا بهش میگه دیگه راجع به اینا با هم حرف نزن، یعنی خدا بهش میگه دیگه هیچ امیدی نیست، حتی تو اگر دعا کنی برای اینا، هر کاری بکنی، اینا دیگه هدایت نخواهند شد. پس وقتی خدا نوح رو ناامید میکنه از اینکه اینا هدایت میشن، طبیعیه که نوح هم دیگه نمیره با اینا حرف بزنه. پس چی کار میکنه؟ میگه ما به نوح گفتیم که جلوی چشم ما کشتی بساز و اینا غرق خواهند شد. خیلی حالا صحنه رو من بارها گفتم ولی دلم میخواد همینقدر با تفصیل بگم. نوح میره شروع میکنه به کشتی سازن، کشتی ساختن. اینا میرن پیشش میگن آقا نوح تا حالا پیغمبر بودی، حالا دیگه کلن حرفای پیغمبری تموم شد، دیگه هیچی نمیگی. هیچی هم نمیگفت دیگه نوح، چون خدا گفته بود دیگه تموم شد، حرف نزد. تا حالا همش دعوت میکردی، صبح و شب مزاحم ما میشدی، هر روز مثل خرمگس وزوز میکردی در گوش ما، حالا دیگه یک کاری هیچی نمیگی. بعد رفت سراغ نجاری سر پیری و مرگی گیری. نجاری توان میخواد، حوصله میخواد، ابزار میخواد. تو سر پیری در هزار سال رفتی میخواد نجاری بکنی؟ خیلی خب حالا اشغال نداره، آزادی، هر کاری میخوای بکن. ولی مرد حسابی معمولا در آغاز نجاری سراغ پیچیده ترین پدیده نجاری نمیرن که اگه یه ذره تعادلش به هم بخوره اصلا کار نمیکنه. یه خونه میسازن، یه میزی، اگه تونستی پایه های میز رو صاف در بیاری، به شما میذارم میگم اگه تونستی پایه های میز رو صاف در بیاری، اون وقت برید صندلی بسازید. اونقدر اگه بنده و شما بتونید پایه های میز رو به اندازه در بیارید، حتما میزتون لخ میزن. من به تو قول میدم میزای من کم میشه لخ میزن. آدم یه بادبادک در ساخت هوا کرده که نمیده یه مثلا بوینگ بسازه که، یه بادبادک هوا کن، بادبادک اینو بتونه برون، بعد برای بوینگ بساز. دقت کنید اینا استدلال دارن علیه نوح میکنن. بعد میگن خب حالا میخوای کشتی بسازی، بساز، ما که سوارش نمیشیم، ما که احمق نیستیم سوار کشتی تو بشیم. ولی آقای محترم در اولین تجربه نجاری میری سراغ پیچیده ترین پدیده نجاری، بعدم در اولین تجربه نجاری میری سراغ قول پیکر ترین کشتی تاریخ. آخه تو عقل داری؟ تو فهم داری؟ آخرین جمله شون این بود، من همیشه با این تعبیر گفتم، بازم با این تعبیر میگم که حالا میخوای کشتی گنده هم بسازی، به این عظمت بساز که تموم بشه. ولی آیکیو کشتی رو وسط بیابون نمیسازن، کشتی کنار ساحل میسازن. تو که اینقدر ادعای نبوت داری اینقدر نمیفهمی که کشتی باید کنار ساحل بسازن نه وسط بیابون خشک. اینا رو شوخی نگیرید، اینا ساینتیفیک ترین حرفاییه که امروز میان ما هست. همه حرف من همونیه که میخوام بگم و بارها گفتم. شما واقعا اگر در زمان نوح زندگی میکردید خندتون نمیگرفت؟ واقعا بهش ایمان پیدا میکردید؟ طرف نوح میموندید؟ خیلی احساس خوشبختی، خیلی احساس بدبختی میکنید که در زمان نوح نبودید؟ ای کاش من در زمان نوح بودم با نوح سوار کشتی میشه. واقعا سوار میشدید؟ واقعا سوار میشدید؟ اصلا یه جور دیگه محاسبه کنیم. طوفان شد، دریا شد، کشتی به حرکت اومد، نوح هم اومده، حالا نگاش کن آقا رو رفته مش شتر و گاو و شیر و پلنگ و گراز و هر چیز جفجف برداشته برده تو این کشتی. عاقلانه تر چیه که ما با نوح بریم سوار کشتی بشیم؟ اونم کشتی که در اولین تجربه یه ساختمون به یه عظمت، یا اینکه بریم بالا یه بلندی یه کوهی؟ خب طوفان شده، طوفان شده دیگه، آب زده بالا، خیلی خوب زده بالا، میریم بالا یه بلندی. واقعا کار عاقلانه کدوم این دوتاست؟ شما بگید کدوم این دوتا عاقلانه است؟ این همون سوالی که راجع به اسماعیل صادق بعد پرسیدم. شک دارید که ما طرف نوح نمی رفتیم و به نوح نمی پیوستیم؟ کجای فکر ما غلطه که اینجوری هستیم؟ بارها براتون گفتم بله اینا به چشم دیدن که پیشبینی نوح درست از آب در اومد، طوفان آمد، فرصت کافی برای فکر کردن هم داشتن، چون مدتی طول کشید تا آب بالا بیاد. یهو که آب بالا نیومد، آب آروم آروم بالا اومد، انقدر بالا اومد که بیابان مواج شد، چنان مواج شد کشتی به اون عظمت به تکون افتاد. تمام این مدت اینا فرصت داشتن فکر کنن، ولی اینا تفکر ساینتیفیک داشتن. نوح وقتی به پسرش گفتش که بیا سوار شو، پسر گفتش که میرم بالای بلندی، تموم شد. از این عاقلانه تر شما تصمیمی میخواید بگیرید از پسر نوح عاقلانه تر؟ اینه ماجرا. نوح حرف دیگری میزد. نوح میگفت این که خدایی وجود داره یا نداره این با دانش تجربی و اینها فراهم نمیشه، این برهان میخواد. این که اون خدا پیغمبری فرستاده یا نه این هم با دانش تجربی فراهم نمیشه، اینم برهان میخواد. در این میان اون پیغمبر باید یک معجزه‌ای فراهم بده که دیدن اون معجزه با دانش تجربیه، اما اون معجزه باید بره، یعنی اون دیدن باید بره در درون یک استدلال عقلانی قرار بگیره تا شما مطمئن بشید که پیغمبر واقعا پیغمبره یا نه. وقتی شما این مبانی عقلانی رو ندارید، این استدلالات عقلانی رو ندارید، این مبانی نظری رو ندارید، هیچ وقت اعتماد پیدا نمی‌کنید. آخرش هم با نوح بودن یا نبودن میشه یه حساب احتمالات. خطر اینکه بالای بلندی برم بیشتره، یا خطر اینکه کنار گراز و برق برم سوار این کشتی بشم که این پیرمرد برای اولین بار ساخته، به من اولین تجربه نجاری ساخته، کدوم عاقلانه تره؟ شما بگید کدوم ساینتیفیک تره؟ این یعنی فقدان اون مبانی عقلانی کارو به اینجا میکشونه. نوح برهان داشت، استدلال داشت، اونی که نمیفهمه و در صدد برهان و در مقام این نیستش که اندیشهشو با برهان مبانی فکری خودش رو، خدایی هست یا نیست، معادی هست یا نیست، اینا که دیگه با تجربه قابل درک نیست، پیغمبری آمده یا نیامده، نوح پیغمبر هست یا نیست. ولی اونهایی که یاران نوح بودن همینطوری استدلال کردن، گفتن این برهان، این برهان، این برهان. بنابراین عقل من قاطعانه میگه که برم سراغ پیغمبر، همونجوری که عقل عموی مختار میگه که آقا جان مختار تو اینقدر محاسبه نکن، این امام معصوم است، امام است. اصلا نه معصومم اگه فرض کنیم حالا باشه یا نباشه، پیشوای بر حق است. مبانی منطقی تو میگه ازش حمایت کن، و فردا که پیش خدا رفتی خدا به تو نمیگه که چجوری محاسبه کردی، میگه بر اساس کدوم کبراها این تصمیم رو گرفتی. من میرم بهش جواب میدم، عموی مختار میگه من بهش جواب میدم، میگم این استدلال، این استدلال، این استدلال من برام محرز شد که امام مجتبی امام برحقه، برمونی بردش حمایت کنم برو به جانم. من تو همین قضایای فتنه های اخیر بارها این نکته رو گفتم، بارها این نکته رو گفتم درباره آقای خامنه ای. من تردید ندارم که او رهبر مشروعه، حتی اگر اشتباه کرده باشه. بنابراین من وظیفه خودم میدونم که اشتباه هم کرده باشه، اشتباه یکی کی میتونه بگه کی اشتباه کرده؟ اینا مباحثی که شما تا آخر هم محاسبه کنید همش ظن و گمانه. آیا انقلاب مخملی میشد یا نمیشد؟ آیا این همه ظن و گمانه، هیچ کس نمیتونه بگه. ولی ما این سری مبانی عقلانی داریم که آقا در این وضعیت ظن و گمان باید حمایت از کی کرد؟ بله اگر من به یقین میرسیدم که آقای خامنه‌ای به خاطر حفظ قدرت خودش میخواد قتل و غارت بکنه، بله اون وقت یک لحظه هم ازش حمایت نمیکردم. ولی کجا شرعاً من به چنین چیزی رسیدم؟ کجا؟ بنابراین یه لحظه به خودم تردید نگرم که ازش حمایت بکنم. حالا این مثال خیلی ضعیف‌تریه، من میخوام مثال‌های اساسی بزنم، بازم تکرار میکنم. فرض کنید در زمان نوح بودید، شما چه تصمیمی میگرفتید؟ پسرش اینجوری تصمیم گرفت که برای چی سوار کشتی بشم، میرم بالای بلندی. تفاوت نوح و پسرش در کجا بود من بارها گفتم، اینو داشته باشید تا من در نتیجه گیریام برگردم به این. تفاوت نوح و پسرش در یک جمله بود. پسرش گفت قال استعاوی الى جبل یعصمنی من الماء، میام بالای کوه منو از آب حفظ میکنه. نوح چی گفت؟ قال لا عاصم اليوم من امر الله. نوح وقتی که به جهان نگاه میکرد چیزی به نام امر الله توش میدید، امور الهی توش میدید. پسر نوح فقط آب میدید. نوح انکار نمیکرد آب رو، به همین دلیل گفتم تو مقاله ها و بارها به همین دلیل کشتی میساخت. کشتی یعنی قبول تمام قوانین چه میدونم مکانیک سیالات و تعادل و تمام این قضایا، کشتی میساخت. اما در بطن این کشتی سازی، در دل این ماجرا، به تعبیر سوره قصص میخواد صورتی در زیر آنچه در بالاستی، نگاهش به باطن هستی هم باز شده بود. قید از این زواهر تجربی یک حقایق دیگه ای رو هم پیدا کرده بود. بنابراین آب رو با تمام قوانین تجربیش امر الله دیدید. اما پسر نوح بجز آب و طوفان و طبیعت هیچ چیز دیگه ای رو نمیدید. حالا میفهمید چرا قرآن میگه که بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون غیر از اون چی که شما تجربه میکنید و اینها، حقایق دیگه هم وجود داره و اینا بهش ایمان میارن، یعنی میفهمنش. ایمانو گفتن در سیبه فردیه، یعنی اعتقاد پیدا میکنن و این اعتقاد به گونه ایست که در زندگیشون حاضر میشه. ایمان یادتون میاد تو بحثای سوره فتح در برای صحبت کردیم، اعتقاد پیدا میکنن و این اعتقاد در زندگیشون حاضر میشه. الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب نباشید اصلا دین ندارید، این شرط اوله. یعنی اگر تصور میکنید همه هستی همه جهان همین محسوسات و همین امور تجربیه، ول نکنید. این میشید عین پسر نوح، ذریت من حملنا مع نوح. بابا شما فرزندان اونایی هستید که با نوح اومدن، نه مثل پسرش فقط ساینتیفیک نگاه میکردن به قضایا، با برهان با عقلانیت به این قید پی بردن. یعنی همه چیز فقط تجربیات محسوس مادی ما نیست، چیزهای دیگه هم هست. خب یکی بریم سراغ قصه دوم، که باز هم من فکر میکنم گرای این مسئله رو قرآن به ما داده. سوره نساء رو به خاطر بیارید، سوره نساء آیه 156. درباره بنی اسرائیلیا داره میگه. آیاتی میگه که من خیلی دوست داشتم از بالاتر بگم ولی حالا بعداً درباره‌اش صحبت میکنم. خیلی آیه رو داشته باشیم. درباره بنی اسرائیل میگه و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتان العظیم. و همچنین و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه و ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا. یه آیه عجیبی است. یادآوری میکنه دو حادثه تاریخی رو، یکی به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. این نکته خیلی کلیدیه. قرآن داره میگه نسبتی که اینا به مریم دادن بهتان عظیمی بود. بهتون زدید، اونم چه بهتونی به قول ما ایرانی ها. و داره سرزنش میکنه با این تعبیر، یعنی میگه غلط کردید بهتان زدید به مریم. برگردیم به قصه مریم. یه دختریست که خیلی اهل عبادته، خیلی منذبیست، همیشه تو خونه زکریا بزرگ شده و کسی زیاد نمیبینتش. یه مدتی این دختر میره یه جایی، یه مدتی نیست، بعد میگرده باردار شده. خب باردار شده، حامل است. چه میفرمایید شما؟ اونا گفتن یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. عجب بابا، مادرت بدکاره نبود، پدرت بدکاره نبود، این چه افتضاحی بارو بردی. الان مریمم دستور در جانب خدا سکوت کنه، هیچی نگه. بابا یه توضیحی بده، یه حرفی بزن، یه چیزی بگو. ساکت مریم. فلن اکلم الیوم انسیا، جبرئیل بهش گفته یک کلمه حرف نمیزنی، سکوت. بیا خانم سکوت، معلومه دیگه باید سکوت، باید ساکت باشی، چی داری بگی؟ من از شما میپرسم واقعا اگر در اون دوران بودید درباره مریم چه قضاوتی میکرد؟ چه قضاوتی میکرد؟ چی بگه مریم؟ بگه جبرئیل اومده منو باردار کرده، چی جوابشون میدن؟ ها پس اسمش جبرئیل بوده، چی بگه؟ بگه یک جوانی ممثل شد برای من، گفت من از جانب خدا هستم، تو هم باور کردی. چی بگه مریم؟ چی بگه؟ چی بگه؟ چی بگه؟ شما اونجا نشستید دارید نگاه میکنید صحنه رو، شما چه قضاوتی درباره مریم خواهید کرد؟ این اتفاقی در قصه نوح افتاده، اینجا افتاده. من به شما میگم باید چه قضاوتی میکردم. من شاید اولین کاری که میکردم، باید میکردم، نمیدونم چه کار میکردم، ولی شاید اولین کاری که باید میکردم این بود، میرفتم پیش زکریا، ای نبی الله، این مریم تو خونه تو بزرگ شده، تو در این باره چی میگی؟ اینه ماجرا. ببین همون استدلالی که داشتم میگفتم، اگر من با برهان به وجود خدا پی بردم، اگر با برهان به وجود یک پیغمبر پی بردم، همون جوری که اونجا گفتم به نوح با برهان اعتقاد پیدا کردم، اینجا با برهان به زکریا اعتقاد پیدا کردم. زکریا زنده است، زکریا پیغمبره. امینه. ولی آیا واقعا این کار میکردید شما؟ میرفتید پیش زکریا؟ رفتن پیش زکریا یعنی مراجعه به مبانی عقلانی مستحکمی که دارید، یعنی در قضاوتتون و در تصمیم گیریتون یک متدولوژی دارید که من در آینده در بارش صحبت خواهم کرد. اما کدوم ما این کارو میکنیم؟ چرا این کارو نمیکنیم؟ این حرف شوخی نگیرید. اگر اون روز میشه زکریا نمیرفتید، امروز هم وقتی با وقایع اطرافتون مواجه میشید، با موانع دینیتون نیستش که میرید تصمیم میگیرید.